پر برکتی باشه برای همه ما. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه دارم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم در این دکور بهاری برنامه سمت خدا و خوشحالیم که برنامه امروز رو با احترام تقدیم نگاه دوستان خوبمون میکنیم. روزهایی که خدمت حاج حسینی عزیز هستیم، میدونید که در هفته‌های اخیر حاج حسینی سیره علوی رو و مباحث مربوط به سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارن ارائه میدن و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گیره و خیلی هم داریم استفاده میکنیم. امروز هم خدمت شما هستیم و بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط اشاره کنم پیام بینندگان عزیز رو که میدیدم، یکی از بینندگان نوشته بود که به من خطاب کرده بود، شما خیلی باید خدا رو شاکر باشید که در این طرح جدید بحث از امیر مؤمنان و سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه نصیب شما شد.
الحمدلله
واقعا همینطوره. من هر چی خدا رو شکر کنم باز هم کمه. نمیتوانیم سپاسگزار این نعمت بزرگ الهی باشیم که روزهای سه‌شنبه ان شاء الله هم خودمون هم بینندگان مهمان سفره مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه و نهج البلاغه این کتاب مظلوم اون حضرت و ناشناخته هستیم. ان شاء الله که خداوند این توفیق رو برای ما مستدام بداره. و اما بحث امروزمون در سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه به عدالت در زندگی حضرت اشاره میکنه. البته میدانید عدالت گاهی عدالت فردی هست، گاهی عدالت اجتماعی هست. حالا بحث امروزمون عدالت اجتماعی امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. سخن رو با یک داستانی آغاز میکنم که هم شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی نقل فرمودن و هم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست. علمای اهل سنت هم علمای شیعه نقل کردن. در خود نهج البلاغه هم در خطبه 205 اشاره‌ای به این داستان شده که اون خطبه را هم مقدارش رو میخونم. اون داستان این است که امیر مؤمنان سلام الله علیه در دومین روز بیعت با حضرت، وقتی بعد از 25 سال خانه نشینی خلافت رو پذیرفتند، روز دوم آمدن یه خطبه خوندن برای مردم. خطبه مفصله، من فرازهای کوتاهیشو اشاره میکنم. فرمودن ایها الناس انما انا رجل منکم، انما انا رجل منکم لی مالکم و علی ما علیکم، من یکی از شما هستم. انما انا رجل منکم، من یکی از شما هستم. هر چی برای شما هست برای منم هست. هر قانونی برای شما محدودیتی ایجاد میکنه برای منم من. هیچ چیزی تبعیضی اضافهی تفاوتی به هیچ وجه برای من نسبت به شما نیست. خیلی زیباست این کلام. یک حاکمی در اوج قدرت، امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه اولی که میخواد با مردم صحبت کنه انا رجل منکم. خیلی حرفه، ما رو همین کلمه اگر تا آخر فرصت امروز صحبت کنیم باز مجال هست، ولی به عجله میخوام کل بحث رو تقدیم.
امیرالمومنین با اون همه عظمت و فضایل
بفرماد انا رجل منکم، تو مسائل حکومتی من مثل شما هستم، من یکی از شما هستم. مقام امیر مؤمنان سلام الله علیه، جای خود موقعیت، جای خود علم و دانش، جای خود خلافت، امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولی در قوانین حکومتی رجل منکم، من یکی از شما هستم. هر چی برای شماست برای من. اگر قانونی شما رو محدود میکنه منو محدود تا به همه قوانین. این یک. دوم فرمودن نسبت به بیت المال هم به شما بگم، المال مال الله یقسم بینکم بالسویه، از این به بعد بیت المال به عدالت بین همه تقسیم می شود علی السویه، هیچ تفاوتی برای کسی. این روز دوم حضور حضرت در مسئله خلافت هست و مهمترین مسئله در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه که می دانید سنگین ترین چالش رو هم بر حضرت ایجاد کرد همین مسئله بود،
تقسیم بیت المال.
المال مال الله یقسم بینکم بالسویه. مسئله سوم خیلی جالبه. خب یه عده حتما خواهند گفت آقا چه بیان چی بالسویه این چی؟ پس ما که در بدر بودیم، ما که در احد بودیم، ما که سابقه ایمان داریم، ما که سابقه هجرت داریم، ما که سابقه جهاد داریم، ما جز مجاهدینیم، ما جز رزمندگانیم، ما جز مؤمنین اولین هستیم، ما جز سابقینیم، مهاجر و غیر مهاجر یکی، مجاهد و غیر مجاهد یکی، اون که سبقت داشته احدی و بدری و دیگران یکی. فرمودن در تقسیم بیت المال شما فرقی ندارید. خیلی تعبیر زیبایی عرض کردم، من از اینکه به عجله میخونم خودم ناراحتم ولی چاره ای نیست. فرمودن ولی المتقین عند الله غدا احسن الجزا، ولی المتقین عند الله غدا احسن الجزا. پرهیزکاران اونا که تقوای بیشتری دارن، خدمت بیشتری کردن، جهاد بیشتری انجام دادن، سبقت در ایمان داشتن، در بدر و احد بودن، اولین مؤمن بودن، هر چی بودن، پاداششون فردا با خداست،
سهمشون فردا با خداست،
فردا در قیامت خود قدن عند الله پیش خدا. اما اینجا چیزی اضافه ای نیست، قدن احسن الجزا، بهترین پاداش رو هم خدا بهشون میده، ولی فردا در قیامت. فردا نیایید بگید آقا ما پس چی، ما در بعد بودیم، احد بودیم، احزاب بودیم، کجا بودیم، اولی مؤمن، دومی مؤمن، سومین مؤمن، نه نه نه، پاداش اونجا. این نکته سوم. نکته چهارم فرمودن که عرض کنم خطب خیلی طولانی، من خلاصه میگم. نکته چهارم فرمودن که همتون فردا بیایید بیت المال بناس تقسیم بشه اون چه در بیت المال موجوده. حضرت محاسبه ای کرده بودن به ابی رافع که متولی بیت المال بود، مسئول بیت المال بود، فرمودن که فردا به همه نفری 3 دینار بده. همه نفری 3 دینار. خب فردا بناشو تقسیم بشه. چند تا اعتراض شد. یکی از معترضین کسی به نام سهل بن حنیف یه جمله قشنگی به جواب قشنگی حضرت بهش داد. گفت یا امیرالمومنین هذا غلامی بالامس وقد اعتقته الیوم. این آقا رو می‌بینی؟ این برده من بوده تا دیروز. امروز من آزادش کردم. تکلیف ما چیه؟ حضرت فرمود به تو و غلامت 1 دینار یک جور، هیچ فرقی نداره. نعطیه کما نعطیک، نعطیه کما نعطیک. آقا دیروز آزاد شده، تا دیروز برده بوده، امروز من آزادش کردم. فرمودن فرقی نداره، آزاد تمام شد. اعتراض دوم، 5 نفر معترض بودن که اینا برای خودشون خب عناوینی داشتن، عنوانی داشتن. یکی طلحه، دوم زبیر، سوم مروان، چهارم عبدالله ابن عمر، پنجم سعید ابن عاص. عرض کردم داستان رو، هم ابن عبدالحدید که از علمای مهم اهل سنت شرع نهج البلاغه شو چند بار اشاره کردیم، هم شیخ طوسی در اعمالی مفصل نقل کردن. این 5 نفر اعتراض داشتن،
در واقع بهشون برخورده بود.
بله بهشون برخورد. حضرت آمدن روز بعد وقتی صدای اعتراض اینا رو شنیدن یه خطبه دیگری خوندن، من اون خطبه رو دیگه نمیگم، 2 رکعت نماز خوندن. بعد از 2 رکعت نماز به طلحه و زبیر فرمودن بیاید ببینم حرفتون چیه، چی میخواید بگید. از اینجا به بعدش تو خود نهج البلاغه هست، عزیزان خطبه 205 نهج البلاغه رو اگر ملاحظه بفرمایید، طلحه و زبیر گفتن آقا ما 2 تا اشکال به شما داریم. فرمودن چی میخواید بگید؟ گفتن ما 2 تا ایراد به شما داریم. ایراد اول یعنی چه؟ به تسویه، یعنی چه من به مساوی به همه تقسیم میکنم، معنا نداره این کار. ایراد دوم، چرا با ما مشورت نمیکنی تو امور، چرا به تسویه تقسیم میکنی، ما قبول نداریم علی السویه رو. ثانیا چرا با ما مشورت نمیکنی؟ باز من از خوندن خطبه طولانی، عزیزان حتما مراجعه کنن، خطبه 25 نهج البلاغه، بعضیشو میخونن. حضرت فرمودن من چند تا سوال از شما دارم. الا تخبرانی ای شیء لکما فیه حق دفعتکما عنه. حقی شما داشتید پیش من در بیت المال که من حقو به شما نداده باشم، حق شما رو به دیگران داده باشم؟ گفتن نه. فرمود چیزی از بیت المال اضافه برای خودم برداشتم؟ گفتن نه. فرمود خب این در بحث تقسیم. و اما مشورت، آیا تا امروز که من امور خلافت رو متصدی شدم، آیا جایی اشتباهی کردم، مشکلی داشتم، اخطأت و خطایی داشتم که نیاز به مشورت با شما داشته باشم؟ چه نیازی داشتم به مشورت؟ چون اشکال میکردن چرا مشورت نکردی؟ فرمودن میدانید والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون، به خدا قسم هیچ رغبت و میلی به خلافت ندارم، ولا فی الولایت اربه، هیچ علاقه و احتیاجی به خلافت ندارم. شما من دعوت که مردم آمدن، لکن نکم، اون جمعیتی که خود حضرت در نهج البلاغه میفرماید به حدی جمعیت زیاد بود که نزدیک بود حسنین زیر دست و پا امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیهما فرمود از این زیر دست و پا اینا از بین برن، هجوم جمعیت به خانه حضرت. فرمود شما مردم اصرار کردن، من میلی نداشتم، رغبتی نداشتم. خب حالا من میخوام به این 2 مسئله اشاره کنم. در بحث مشورت مسئله پیش نیامده که چیزی بر من مخفی باشه، چون میدونید حرف اینا چی بود، مشورت در چی میخواستن. اولا امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی بود که میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اینا امیر مؤمنان رو نشناخته بودن، یا اگر میشناختن بهانه گیری میکردن. کسی که میگه من راههای آسمان رو بهتر از راههای زمین بلدم، با کی مشورت بکنه؟ و ثانیا مشورت در چی؟ حالا اول بسم الله است، این مسلمات احکام داریم، اینا مشورتی نیست. من با شما مشورت کنم که آیا بیت المال رو چجوری تقسیم کنم، احکام الهی روشن نیست، مسائل مسلم دینی و احکام مسلم الهی. حالا فرض بفرمایید در یک مسئله جزئی میخواییم یه تصمیم بگیریم، پیامبران مشورت میکردن با اصحابشون به هر دلیلی که حالا بزرگان فرمودن، انگیزه های پیامبر چی بوده در این مشورت؟ آقا در مدینه بمانیم یا بریم بیرون مدینه در جنگ احد مشورت کرد؟ اما هنچی مسئله پیش نیومده. احکام مسلم الهی، تقسیم بیت المال حکمش خیلی روشنه. چی با شما مشورت بکنم؟ کجا من درموندم؟ کجا جهلی داشتم؟ کجا خطایی داشتم که نیاز به مشورت شما داشته باشه؟ و اما مسئله تقسیم، حضرت فرمود اما ما ذکرت ما من امر الاسوه. خیلی زیباست این جمله. ببینید خود ابن ابی الحدید این داستان رو اینجوری نقل میکنه، و اون اینکه مردم حدود 20 و چند سال به یه برنامه عادت کرده بودن، از زمان خلیفه دوم، این از زمان خلیفه دوم شروع شده، زمان خلیفه اولم نبوده. ابن ابوالحدید میگه زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم چند امتیاز بین افراد قائل بود. میگفت کسایی که سبقت در اسلام داشتن باید سهمشون بیشتر باشه، اونایی که روزهای اول مسلمان شدن سبقت در اسلام. دو، مهاجر بر انصار باید ترجیح داشته باشه، به مهاجرین بیش از انصار میداد از بیت المال،
بین مقدم بود،
مقدم بود. در بین مهاجرین، مهاجر قریش رو بر مهاجر غیر قریش باز ترجیح میداد. چهارم، حر رو بر عبد ترجیح میداد. این چهار امتیاز رو، چهار فاصله رو ایجاد کرده بود.
یعنی معیارها رو در واقع در زمان خلیفه دوم
تغییر داده. حتی در ابن ابوالحدید نقل میکنه که خلیفه دوم به خلیفه اولم گفت شما این کار رو انجام بده. دوران خلیفه اول گفت شما چرا این کار رو نمیکنی؟ کسایی که زودتر اسلام آوردن باید مقدم باشن، کسایی که مهاجر بودن مقدم باشن، کسایی که مهاجر از قریشن مقدم باشن، هر مقدم باشه، باید مزدش بیشتر باشه، سهمش از بیت المال. خلیفه اول گفت نه، من همون چیزی که پیامبر تقسیم میکرده عمل میکنم. ولی خلیفه دوم این کارو کرد، خلیفه سوم این کارو کرد. 22 سال مردم اینجوری عادت کرده بودن. امیر مؤمنان به این 5 نفر مخصوصا به طلحه و زبیر فرمود اما ما ذکرتم، میگید چرا من از خلفای قبل از خودم پیروی نمی کنم؟ فان ذلک امر لم احکم انا فیه برأیی، رأی خودم نیست، من سنت پیامبر رو عمل کردم. بگید پیامبر چه میکرد؟ بگید پیامبر آیا این فصلهای، این تبعیضهایی که شما مد نظرتون هست، شما انتظار دارید، پیامبر انجام میداده یا انجام نمیداده؟ این مورد اول. خب اولین مسئله برای امیر مؤمنان سلام الله علیه شروع شد، چالش اول تقسیم بیت المال. مردمی که 22 سال، ببینید حضرت وقت کسی به ذهنش نیاد آقا خب راست میگن، حرف خوبیه، به هر ترتیب کسی که سبقت بیشتری در اسلام داشته، کسی که در جبهه حضور داشته، کسی که در بدر و احد حضور داشته، اینا باید مقدم، اینا باید مزد بیشتری. حضرت فرمودن نه، للمتقین غدن عند الله احسن الجزا،
یعنی اونا رو ندیده نمیگیریم،
نمیگیریم، ولی پاداششون پیش خداست. اون کسی که زودتر اسلام آورده، اون که در بدر و احد حضور داشته، در میدان نبرد حضور داشته، برای خدا حضور داشته، لله حضور داشته، برای بیت المال، برای پاداش. اگه لله هست، البته می بحث تقسیم غنا بحث دیگری است، اما بیت المالی که بناس مرتب داده بشه چه فرقی دارید شما؟ ایمان زودتر، جهاد بیشتر، مهاجرید، هجرت کردید، عده هجرت نکرده بودن.
بله.
عند الله فردای قیامت غدن احسن الجزا،
بهترین پاداش.
و این سنت، این فرمان الهی و فرمان سنت پیامبر است. این مورد اول. مورد دوم که باز خیلی قابل توجه هست، رو همین روزهای اول امیر مؤمنان سلام الله علیه بیشتر کارگزاران خلیفه قبلی رو برکنار کردن، عمده اونها رو ازت برکنار کرد، یه چند نفری شاید باقی مون، عمده کارگزاران، فرمانداران، استانداران خلیفه قبل رو امیر مؤمنان سلام الله علیه همه رو برکنار، عمده شون رو برکنار کرد. خب یکی از اینها معاویه است، معاویه در شام، اون قلمرو به گسترده شام. معاویه گفت من با علی ابن ابی طالب بیعت نمی کنم مگر اینکه اول من رو بر این پست ثابت کنی، بگی من بازم هستم، ولی من بیعت نمی کنم. حضرت فرمودن نه، نمی پذیرم. یکی سی آمد به امیر مؤمنان از سر خیرخواهی، گفت یا علی ولهی کیما تتسق اورد امور، او با سیاست داشته باشیم، چرا سیاست نداری؟ فعلا بگو معاویه باشه یه چند سباهی، شما تازه به خلافت رسیدید،
دشمن واسه خود درست نکن،
درست نکن، پایه‌های حکومتت مستقر بشه، بعد معاویه رو عزلش کن. خیلی جالبه عایشه، ببین اینکه امیر مؤمنان سلام الله علیه جاودانه مونده به خاطر همینه. عدل امیر مؤمنان سلام الله علیه هیچ مصلحتی رو نمیبینه. اینو مصلحت اندیشی. حضرت سوال کردن از این کسی که نظر خیر خواهی میخواست بده، حضرت فرمودن که به من بگو اتزمنولی، میگه من الان معاویه رو تثبیت کنم، پایه های قدر زمانت میدیم من تو این فاصله زنده بمانم؟ دو ماه باشه مثلا معاویه دیگه، شش ماه باشه، من قدرتم جا افتاد بعدن، ما زمانت میدی من زنده باشم تو اون وقت؟ گناه ما چه تضمینی میتونم بکنم؟ فرمودن جواب خدا رو چی بدم اگر معاویه حتی بر دو نفر بخواد حکومت بکنه، تو چه رسد به حکومت گسترده شام؟ این مورد دوم. مورد سوم باز جالبه، هم ابن ابی الحدید نقل کرده در شرح نهج البلاغه و هم دیگران. امیر مؤمنان سلام الله یه روز نشستن با مالک اشتر درد دل کردن. خب مالک یار صمیمی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، به خاطر همین عدالت حضرت خیلی از یاران امام فرار میکردن. وقتی فرار میکردن کجا میرفتن؟ میرفتن پیش معاویه دیگه. خیلی از یاران حضرت فرار میکردن، اونجا همه چیز بود، اونجا تبعیض مهم نبود، اصلا معاویه دنبال این میگشت کسی پناهنده بشه به شام، خیلی براش مهم بود. از اصحاب پیامبر، یاران پیامبر، مدینه یا یاران امیر مؤمنان یه نفرم پناهنده بشه خیلی براش مهم بود. یه روز امیر مؤمنان سلام الله علیه با مالک اشتر درد دل کرد، فرمودن که چرا مردم میرن، چرا خیلی ها فرار میکنن، چرا پناهنده به معاویه میشن؟ مالک هم گفت خیلی روشنه، انت تأخذهم بالعهد، این عدالتی که شما داری اونو تحمل ندارن،
طاقت عدلتو ندارن،
ندارن تحمل. جواب زیبایی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت فرمودن قرآن رو نخوندی؟ البته مالک نمیخواست بگه برخلاف، اما گفت جهتش اینه، اگه مقام صحبت و درد دله منم بگم آقا دلیلش عدالت شماست. حضرت فرمودن قرآن کریم میفرماید آیه 46 سوره مبارکه فصلت، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، اونی که برای خدا کار میکنه خدا مزدشو میده، ما لله قدم برداشتیم. من شاهدم این جمله است، خیلی زیباست. الله اکبر. امیر مؤمنان سلام الله علیه ایستاده تا آخرین نفس، ولی تازه وقتی با مالک درد دل میکنه فرمود و انا من ان اکون مقصرا اخلف، من هنوز نگرانم نکنه کوتاهی کرده باشم در عدالت. تو به من میگی آقا جرمت عدالتته، عدالته که فرار میکنن به طرف معاویه پناه، من نگرانم نکنه در قصه عدالت هنوز کوتاهی کرده باشم، من نگرانم. خیلی مهمه انسانی روز اول خطبه بخونه، روز دوم خطبه بخونه، حرفاشو از روز اول بزنه، هیچ مصلحتی در مسئله عدالت به خرج نده، تازه نگران باشه نکنه کوتاهی کرده باشه. من مطلب چهارمی که میخوام بگم یه داستانه، باز داستانه بسیار بسیار آموزنده هست و واقعا اگر نبود در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه جز همین گزارش در عدالت حضرت شاید کافی بود. داستان رو همه نقل کردن، من از مصادر صرف نظر کنم، از فرصت استفاده کنم. یه بانوی بزرگواری هست به نام سوده همدانیه، اسم این بانو در تاریخ آمده سوده همدانیه. یه روزی رفت پیش معاویه شکایتی بکنه. ببینید فرق نور و ظلمت، آدم عظمت ظلمت رو بخواد، عظمت نور رو بخواد پی ببره، ظلمت رو کنارش بگذاره بهتر میفهمه تفاوت نور و ظلمت. بانوی است به نام سوده همدانیه. این بانو از ارادتمندان امیر مؤمنان سلام الله علیه
در زمان حکومت حضرت،
در زمان حکومت امیر مؤمنان جز یاران حضرت بود. بعد از شهادت امیر مؤمنان یه کاری پیش اومد، رفت پیش معاویه. وقتی رفت پیش معاویه، معاویه شناختش، گفت تو همون زنی نیستی که در جنگ صفین شعرهای حماسی میگفتی برای تشویق یاران امیر مؤمنان؟ شاعره بوده این زن، شعرهای خیلی زیبایی هم داره، مجال نیست من به عجله دارم میگم. گفت تو همون زنی نیست تحریک میکردی سپاهیان امیر مؤمنان سلام الله علیه؟ گفت چرا، من هستم و کسی هم نیستم که امروز به منکر بشم، نه افتخارم میکنم. لستو والله ما مثلی من رغب عن الحق، من از اون حقی که بوده بر نگشتم، دروغم نمیگم که نه من نبودم، عذرخواهی کنم به دروغ، نه نه نه، با کمال افتخار میگم من همون بودم. گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت معلومه، محبت امیر مؤمنان سلام الله علیه و حقانیتی که در زندگی امیر مؤمنان و روش امیر مؤمنان میدیدم. گفت حالا از من چی میخوای؟ تو یار علی، شاعر امیر مؤمنان، زن شاعره در جنگ، اینجا چه میکنی؟
بله.
گفت شکایت دارم. گفت از کی؟ گفت از یکی از کسایی که شما فرستادی، شخصی بود به نام بصر بن ارتاط، نامش معروفه در تاریخ، جلاد خون آشامیست که آره اونم تاریخش خیلی خیلی ها رو کشته، وارد یک شهر که میشد کشتار میکرد از یاران امیر مؤمنان و ارادتمندان به امیر مؤمنان سلام الله علیه، که یکی از جرمای بزرگ معاویه همینه که ما یه وقت در تاریخ اشاره کردیم که از جنایات بزرگی که انجام شد بس عجیب میکش، وقتی وارد یک منطقه میشد همه رو میکش، گفت بس آمده منطقه ما، قتل رجالی اخذ مالی، مردان ما رو میکشه، اموال ما رو داره به غارت میبره، من زن آمدم یک تنه آمدم به شکایت، یا برکنارش کن یا خودمون میدونیم چه کنیم. معاویه بهش برخورد، گفت تو حد دونی منو تهدید میکنی؟ تا گفت منو تهدید میکنی، معاویه جمله اضافه کرد، گفت میخوای سوارت کنم سواری مرکب ناهمواری با سختی ببرن پیش همون بصر بگم اونجا مجازاتت بکنه؟ تهدید کرد. تا این جمله رو گفت گزارش تاریخ اینه، این زن سوده همدانیه شروع کرد گریه کرد. معاویه فکر کرد، ترسید، دید نداره یه شعر میخونه، گفت صلی الاله، این شعر این بانوه شاعر است، گفت صلی الاله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا. درود خدا بر اون کسی که وقتی بدنش رو به خاک سپردن عدالت رو به خاک سپردن. صلی الاله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا. گفت کی منظورته؟ گفت منظورم علی ابن ابی طالب. گفت برای چی اینجوری میگی؟ من دلم میخواد همه این بحث یک طرف، این چند لحظه رو عزیزان بیشتر عنایت کن. گفت چرا اینجوری میگی؟ گفت معاویه، من امروز آمدم به تو میگم والی تو مردان ما رو میکشه، اموال ما رو غارت میکنه، تو منو تهدید میکنی، میگه تحویل همون والی میدم. به خدا قسم یه روز رفتم کوفه، مسجد کوفه، به امیر مؤمنان سلام الله علیه شکایتی داشتم، شکایت از یک کسی که امیر مؤمنان فرستاده بود برای جمع آوری زکات، زکات از ما بگیر، زکات از گندم، تلاس، نقره، گاو، گوسفند، دام، اینا زکات بگیر. ظلمی که این آقا به ما کرده بود این بود، مراعات نمی کرد در گرفتن زکات، چون خود امیر مؤمنان در نهج البلاغه در نامه 25 دی من وارد نمیشم به کسایی که میرفتن برای گرفتن زکات سفارش میکرد، خیلی نامه جالبیه
که مراعات احوال اون
مراعات بکنید. مثلا مثال بزنم، حضرت این عبارت تو نهج البلاغه میفرمودن اینجور نباشه که شما مجبور کنید که مثلا اگر میخواید گوسفند زکات بدید من زکات، یعنی اون کسی که مأموره بره گوسفندا رو جدا کنه، میفرمودن در اختیار خودشون بگذارید، اگر گوسفند مثلا اگر 320 نظر فهم تقسیم کنید، اگر مثلا 320 گوسفند داره دو نصفش کنید میشه 160 تا، بگو شما کدومو میخوای برداری، یه نیمه رو انتخاب میکنه، اون نیمه رو دوباره نصف کن میشه 280 تا، بگو شما کدومو میخوای برداری، اون 80 تا رو دوباره نیمه دیگه بکن، بگو شما کدومو میخوای برداری، بگذار با میل خودش هر چی میخواد
آزادانه
بر خوباشو شما جدا نکن. حضرت به مأمورین سفارش میکرد. این زن به معاویه گفت معاویه من رفتم به امیر مؤمنان سلام الله علیه شکایت کنم که این کسی که شما فرستادی نه خوباشو جدا میکنه، در همین حد زکات میگیره، ولی خب چرا خوباشو جدا میکنه؟ مگه شما بنا نیست تقسیم بکنه به این شکل؟ میگه وقتی من وارد مسجد کوفه شدم وجدته قائما یصلی، امیر مؤمنان ایستاده بود برای نماز، تا نگاهشون به من افتاد دم در یه زن وارد شده انتفل، روشو برگرد از نماز بر نمازو نیست و تکبیرت الاحرام رو نگفت. ثم قال لی برعفت و تعطف، با مهربانی به من گفت برای چی اومدی اینجا، مشکلت چیه؟ من جریان رو گفتم، گفتم مأمور شما خوب با ما عمل نمی کنه. فبکا، امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، زانواش سوز شد، نشست، سر به آسمان مرد، گو اللهم انک انت الشاهد علی و علی، خدای تو شاهدی بر من و بر مأمورینی که من فرستم، انی لم امرهم بظلم، خدای تو میدونی من اینا رو نفرستادم که ظلم بکنم، به ظلم خلقی که ولا به ترک حقک، خدای انت الشاهد، تو شاهد باش که من برای ظلم کسی رو نفرستادم. نماز نخون، نشست تو محراب، زانوبانش سوز شد، نشست یه برگه ای رو، پوستی رو در آورد، به اصطلاح نوشته ای رو بنویسن. نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم دو خط، بعد از یک سری آیات قرآن به اون مأمور نوشتن اذا قرأت کتابک، وقتی این نامه ای که به دستت میرسه، فاحتفظ بما فی یدک، هر چی نگه جمع آوری کردی نگه دار تا مأمور دیگری بفرستم از تو تحویل بگیره، تو رو عزلت کرده. مأموری که با مردم اینجور رفتار بکنه در گرفتن زکات، اینو عزلش کرد امیر مؤمنان سلام الله علیه. معاویه، من آمدم امروز به تو میگم بصر مأمور تو آدم میکشه، اموال ما رو غارت کرده، تو تهدید میکنی. به علی فقط همین یه جمله گفتم، گفتم خوب با ما رفتار نمیکنه، خوبا رو جدا میکنه تو زکات. گریه کرد، نشست، نامه نوشت، مأمورش رو برکنار کرد.
اینجاست که می شود عدل مجسم.
سل الاله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل. گفت وقتی امیر مؤمنان رو به خاک سپردن، عدالت رو دفع کرد. معاویه گفت خب همین چیزا بوده که علی ابن ابی طالب به شما جرأت داده، شما جری شدید بیاید در برابر حاکم ها بایستید.
عجب.
این که یک زن بلند شه بیاد در برابر معاویه اینجور محکم صحبت کنه، معاویه گفت همینه. اون رفتار علی بوده که به شما جرأت داد در برابر حاکماتون بایستید. خب تحت تأثیر قرار گرفت معاویه، گویی بی نداره، حالا بنویسید چی از این گرفتن، اموالشو بهش بدن. سوده همدانیه گفت چی؟ اموال منو بدن یا همه مردمو بدن، همه مردم اون منطقه که امو. گفت به اونا چی کار داری؟ گفت هیه اذن والله الله اکبر. ببین تربیت شدگان مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیر رو برای خودمون نخواهیم، نگم فقط من، مشکل من حل شد دیگه، دستور اومد دیگه، امضا کردن نامه من تمام. گفت نه نه نه، این ظلمه به قوم من که نه، یا به همه یا به هیچ کس، من نمیدم برای خودم حرفی بزنم. ان یکن عدلا شاملا، اگر عدل شامل همه میشه بسم الله، والا من نمیخوام، سهم خودم رو نمیخوام. معاویه مجبور شد، گفت خب بگید به همه کسانی که در منطقه این زن هستن اموالی که ازشون گرفتن برگرد. اینه که لابد این جمله رو شنیدید در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه، میگن قتل فی محرابه لشدت عدله. امیر مؤمنان در محراب عبادت به شهادت رسید به خاطر عدالتش،
در واقع شهید عدالت،
شهید عدالت. اگه از روز اول کوتاه می آمد، یه کمی کوتاه می آمد، به قول اونایی که از سر خیرخواهی گاهی حرف می زدن، صبر کن تا پایه‌های قدرتت محکم بشه، یه کمی کوتاه می آمد همه چیز حل می شود، شهید محراب نمی شود. اما امیر مؤمنان حاضر شهید محراب باشه ولی حرف عادلانش در تاریخ بمانه.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی شنیدیم. واقعا تو زیارتنامه حضرت می خونیم که حضرت میزان اعمال هستن. جهت خوبه تو این خلوت هامونی وقتی حالا خود من حاجی حسینی که صحبت می کردن، یه خطکشی بذاریم ببینیم فاصله ما با حضرت چقدر، و انشالله روز به روز این فاصله کم و کمتر بشود به برکت نام امیرالمؤمنین و آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضش. اجازه میفرمایید آقای حسینی؟ سلامت باشید. خیلی خوب، انشالله در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود. دو تا خبر هم هست که قبلا هم عرض کردم ولی مفصل خدمتتون خواهم گفت. دعوت میکنم که بعد از تلاوت قرآن هم همراه ما باشید. صفحه 33 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست، آیات 211 تا 215 سوره مبارکه بقره. انشالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. اشاره قرآنی امروز رو آقای حسینی عزیزمون بفرمایند و ان شاءالله خدمتتون باشیم.
ولی این آیه پایانی که تلاوت شد یسالونک ماذا ينفقون،
بله،
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل. ببینید مقدمه بر همه چیز در انفاق، مقدمه بر همه والدین، بعد اقربین خیشاوندانه، بعد یتاما، بعد مساکین، بعد ابن السبیل کسایی که در راه درمانده راه هستن. یادمون باشه، قبلا هم این نظرتون باشه بینندگان، یادتون در بحث وصیت مفصل گفتیم والدین پدر و مادر واجب النفقه ما هستن، همونطوری که همسر واجب النفقه ما هست، یک والدین واجب النفقه ما هستن، دو اولاد ما حتی اگر ازدواج کرده باشن، حتی 50 سال از ازدواج اگر نیازمندن واجب النفقه ما هستن، والدینم اگر نیازمندن و ما میتونیم واجب النفقه ما، اینا اگر ان شاء الله یادمون نره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دو تا خبر که دیروز هم عرض کردم ولی امروز باز یادآوری میکنیم. حاج حسین، اتفاق خوبی که امسال افتاده، برنامه سمت خدا در ایام نوروز هم مهمان مردم خوب ما خواهد بود و برنامه بهاری رو تقدیم نگاه دوستان ما خواهد کرد، با این تفاوت که ما پنجشنبه جمعه ها هم برنامه خواهیم داشت الحمدلله، و این اتفاق خوبی است. و اتفاق دیگر این که مباحث خوبی الحمدلله مطرح شد، ان شاء الله دوستان پیگیری بکنن. برنامه سمت خدا در ایام نوروز 93 در مسیر احیای ارزش های فاطمی گام خواهد برداشت و ان شاء الله این رو هم به فال نیک میگیریم. و نکته دومی که دیروز هم عرض کردم و امروز الحمدلله این اتفاق خوب افتاد و محقق شد، اینه که فایل های متنی برنامه سمت خدا از ابتدا تا کنون با حضور همه کارشناسانی که ما توفیق داشتیم خدمتشون باشیم، از ابتدا تا حالا با قابلیت های متنوع، دوستان میتونن این رو مراجعه بکنن به سایت ما و قابل استفاده بر روی گوشی های تلفن همراه و تبلت هایی که سیستم عاملش اندروید هست، شما میتونید این رو نصب بکنید و انشالله استفاده بکنید. که باز هم جا داره من بسیار بسیار تشکر بکنم از دوستان خوبی که این شرایط رو فراهم کردن تا بیننده های خوب سمت خدا بتونن از این فرصت استفاده بکنن و از محتوا و متن برنامه سمت خدا به هر شکلی که ممکنه استفاده بکنن. خیلی ممنون از توجهتون. آقای حسین اگه نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که
یادآوری کنم که بینندگان عزیز حتما یادشون هست ما از سیره نبی مکرم اسلام رسیدیم به سیره امیر مؤمنان سلام. در سیره نبی مکرم اسلام بینندگان اگر یادشون باشه گفتیم پیامبر خدا در مجلسی بودن، عده‌ای جمع در جلسه بودن، جا نبود تو جلسه، چند نفر از بدری ها آمدن، اونایی که در جنگ بدر حضور داشتن آمدن، چون جانب و سر پای ایستادن. پیامبر خدا به این جمعیتی که نشسته بودن و غیر بدری بودن، به تعدادی که از بدری ها سر پای ایستاده بودن فرمودن قم یا فلان یا فلان یا فلان. چند نفر رو فرمودن شما بلند شید بدری بنشینه. یعنی پیامبر خدا تکریم مجاهد بدری رو، تکریم رزمنده‌ای که سبقت داشته، روز اول آمده، در غربت اسلام آمده، وظیفه مسلم یک جامعه دینی میدونه.
نگفتن اگر شما بدری هستی اجرت با خدا روز بله. قیامت بهترین جزا رو.
آره این از وظیفه اجتماع غافل نشیم. این اگر یک جامعه باید یادش باشه. یه جامعه باید یادش باشه پیامبر خدا این سیرش تا روز آخر بدری رو تکریم میکرد پیامبر. احترام بله، اما اگر همین بدری شد طلحه و زبیر، همین بدری آمده از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اضافه میخواد،
زیاده خواهی و سهم خواهی،
قطعا اون امیر مومنان در برابرش میستاده و میسته به هر قیمتی.
آیا در واقع وظیفه ها رو قاطی نکنیم،
یادمون نره این که یک جامعه الان در آستانه سال جدید، خب به حمدالله میدونید خیلی راهیان نور هستن، چرا مردم میرن اونجا؟ برای چی میرن؟ سالیان سال از دفاع مقدس گذشت، اما امکان نداره مردم یادشون بره. میرن اون خاکی که یه رزمنده رو اون خاک افتاده بدن متحرش میبوسن، اون خاک رو به چشم میمالن. چرا؟ چون اگر جامعه مجاهد رو یادش رفت، اگر جامعه اونایی که سبقت در انقلاب داشتن، اسلام داشتن، دین داشتن، ایمان داشتن،
جانبازند اگر... یا خانواده های ما
بله. بله. که ما فراوان اینجا گفتیم که به نظر من هنوزم که هنوز من چند بار عرض کردم، خدا میدونه از نزدیک دیدم، حتما مسئولینم تلاش میکنن، ولی به نظرم ما هنوز خیلی فاصله داریم تا اون که دینی که باید به رزمنده داشته باشیم ادا کرده باشیم، دینی که به جانباز، میدونید الان جانبازان اگه همین الان باز ما با همین جمله بخوایم بگیم پیام بدن، پیام زیاد میاد. نمیخوام دیگه روزهای آخر سال و در آستانه سال جدید کامی کسی تلخ نشه، ولی اگر جانبازان بخوان پیام بدن که ما چقدر مشکلات داریم.
بله.
اگر جامعه فضیلت ها رو فراموش کرد، جهاد رو فراموش کرد، تقوا رو فراموش کرد، جانباز رو از یادش رفت، رزمندر اونو بعد یادمون باشه پیامبر میفرمه بلند شید مجاهد بنشینه، بدری بنشینه. اما از اون طرف هم اگر طلحه پیدا شد، زبیر پیدا شد، مروان پیدا شد، کسانی که آمدن میگن نه یا علی، اصلا تو حق اداره حکومت نداری مگر با مشورت ما، تو که به سنت خدا و رسول عمل می‌کنی، نه با مشورت ما، به ما باید اضافه، در برابر زیاده خواهی حضرت مسلما ایستاده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حال دوستان بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. من باز هم یادآوری بکنم هدیه نوروزی سمت خدا رو به بیننده‌های خوبش بگم، بسیار خوب، به یمن نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این اتفاق خوب افتاد و دوستان خوب ما میتونن کلیه فایل های متنی برنامه سمت خدا را از ابتدا تا کنون با قابلیت جستجو با حضور تمامی کارشناسانی که ما خدمتشون بودیم برای استفاده در گوشی های تلفن همراهشون، برای استفاده در تبلت ها که سیستم عاملش اندروید هست، به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا 3.ir، اونجا میتونید این رو دریافت بکنید و انشالله بهره مند بشید. حاجی حسینی 5 6 دقیقه فرصت بلد. داریم تا پایان خواهش می‌کنم بفرمایید.
نکته رو اضافه کنم این در ادامه این بحث، یه نامه‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، نامه 27م. دلم می‌خواد بینندگان این نامه را ان شاءالله خودشون مراجعه بفرمایند. واقعا ما عرض کردم سعادتی است برای ما و بینندگان عزیز که مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، نهج البلاغه باشیم. من یه تقاضایی داشته باشم، جدا خواهش میکنم بینندگان عزیز، الان تقریبا 3 هفته مراکز علمی فرهنگی تعطیله، کشور یه مقدار زیادی تعطیله، برنامه ریزی بکنیم با نهج البلاغه اونس بگیریم. حیفه واقعا، نهج البلاغه مظلومه. ببینید شخصیتی مثل شهید مطهری رضوان الله علیه تو این مقدمه سیری در نهج البلاغه، ببینید ایشون میگه من سطح حوزه رو تمام کردم، الان سطح حوزه تقریبا 8 سال 10 سال طول میکشه.
بله.
بعد از اینکه سطح حوزه رو تمام کردم، نهج البلاغه رو هم شنیده بودم، بعضی از خطبه ها و مواعظش رو از گویندگان شنیده بودم، ولی یک بزرگی دست من رو گرفت و با دنیای نهج البلاغه آشنا کرد. ایشون عاشق اون بزرگ و بزرگواره، ازش تعبیر میکنه به یک فقیه، به یک ادیب، به یک حکیم، به یک طبیب، به یک عالم ربانی، که نمیدونم شهید مطهری دیگه به کی گفته باشه عالم ربانی به این آسانی ها، این اوصاف.
اینقدر ارادت داره ایشون.
مرحوم آیت الله حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله علیه که میگه وقتی ایشون میتعبیر شهید مطهری، میگه با نهج البلاغه زندگی میکرد، نفس میکشید. وقتی خطبه های نهج البلاغه رو میخوند سیلاب عشق بر گونه هاش جاری بود. که عرض کنم عجیب ارادت مرحوم آقای مطهری به این بزرگوار. میگه ایشون دست من رو گرفت بعد از اینکه 10 سال از تحصیلات و حوزم گذشته بود و 10 سال دست من رو گرفت با دنیای نهج البلاغه آشنا کرد. واقعا نهج البلاغه مظلومه. تو این تعطیلات چقدر خوبه نامه ها، خطبه ها. میدونید امروز ما واقعا در گذشته اگر معرفی میکردیم نهج البلاغه، بلافاصله جوان ها میگفتن خب آقا نهج البلاغه چی مطالعه کن، بر نهج البلاغه چه شرحی بخونیم. شرمنده میشدیم. شرح بود اما به هر ترتیب شرحی که برای عامه مردم مفید باشه، طبقات
باشه
نداشتیم. بله. من خوب حالا اشاره کنم این کتاب پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه، شرح جامعی از نهج البر نهج البلاغه است. شاید بینندگان ندیده باشن.
بله، پیام امام آیت الله مکارم شیرازی. بله،
این رو آیت الله مکارم شیرازی یک گروه
نشون بدن. خیلی خوب.
گروهی از نویسندگان 14 جلد. از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه.
بسیار خوب. کتاب برگزیده سال هم هست.
بله، کتاب برگزیده سال. شبیه هم کار تفسیر نمونه که کار جمعی و گروهی ایشون انجام دادن و به حمد الله خوب میدونیم تفسیر نمونه بعضی از مجلداتش من دیدم نوشته چاپ 95. خوشحال آدم جامعه اینطور به قرآن اقبال. چاپ 95. اینم 14 جلد پیام امام شرح نهج البلاغه است. من تقاضا کنم تو این تعطیلات عزیزان انشالله یه سری به نهج البلاغه بزنن، از جمله همین نامه 27. این نامه رو عزیزان ببینن. حضرت به محمد ابن ابی بکر وقتی فرستادن برای ولایت مصر قبل از مالک اشتر، که میدونید محمد امین به شهادت رسید، از جنایات معاویه این بود که این بزرگوار رو به شهادت رسوند، بدنش رو سوزاند. قبل از این که او بره حضرت نامه بهش نمیشن. تو این نامه 4 تا دستور دادن. ببینید این عدالت. فخفض لهم جناحک، مردم رو زیر بال مهربانی خودت بگیر. حاکم فخفض لهم، زیر بال محبت تو. علن لهم جانبک، با نرمی با مردم سخن بگو. وبسط لهم وجهک، با روی گشاده با مردم سخن بگو. واس بینهم، اگر این جمله نهج البلاغه فقط همین یه کلام باشه کافیه. واس بینهم، به استاندارشون حضرت میگه، فی لحظه و نظره، عدالت داشته باش، مواسات مساوی بین مردم، حتی واس فی لحظه. لحظه یعنی چی؟ یعنی یه گوشه چشم. و نظره، نظر نگاه تمام، نه یه گوشه چشم، حتی به اندازه یه گوشه چشم بین افراد فرق نگذاره. نگاه تمامت، گوشه چشمت بین مردم متفاوت نباشه. حتی لا یطمع العظما فی حیف کلهم، اگر گوشه چشمی رفت طرف دیگران تبعیض قائل شدی، اون وقت اونایی که طلبکار میشن، اونایی که بر خودشون فکر میکنن شخصیت هایی هستن، عظما، اونا طمع میکنن. کاری کنی که اونا طمع نکنن. ببینید توی حکومت عدل علوی باید یه جوری فضا باشه کسی طمع به زیاده خواهی نکنه، کسی طمع نکنه که حاکم اسلامی به اینا چیز اضافه ای بده. من یه گوشه چشم فرق نمیذارم بین مردم، تو چه رسد به این که فی لحظه و نظره حتی لا یطمع العظما ولا ییأس الضعفا، این بیچاره ها ناامید نشن. تو تبعیض ها بیچاره ها ضعفا ناامید میشن، تو تبعیض ها اونایی که زیادت خواهن طمعشون زیاد میشه. این نامه رو ان شاء الله بینندگان عزیز، نامه 27 نهج البلاغه رو انشاءالله مفصل ببینن. جالب، ابن ابلدید نقل میکنه اول کسی که، اینم برای بینندگان حتما جالب خواهد بود، اول کسی که صندوق شکایات درست کرد امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. بله، خوب. عبارتی داره ابن ابلدید، میگه اول کسی که، اول من اتخذ بیتا ترما فیه قصص اهل الظلامات، اول کسی که صندوق شکایات مردم تأسیس کرد امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. من یه تقاضا دیگه مال آخر وقت داشته باشم این است که انشالله همونطور که اون جلسه قبل عرض کردیم، انشالله روزهای خوبی در پیش داشته باشم. ولی بینندگان عزیزم میدونن مردم مؤمن ما متدین ما با زیادآوری میکنیم 12، 13 و 14 فروردین این سه روز ایام فاطمیه دوم هست، حتما مردم تکریم میکنن. البته ما نگفتیم که قبلش اگر کسی بخواد مجلس، نه مجلس که، اما مخصوصا این سه روز 12، 13 و 14 که روز شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه است، ان شاء الله سالمون رو بهار فاطمی داشته باشیم که نگاه صدیق طاهر باشه انشالله. و امروز هم که عصر سه‌شنبه بود در آستانه شب چهارشنبه، من تقاضا میکنم از پدرها مادرها خود جوانای عزیز، من دست همه رو میبوسم، عزیزان من نور چشمانه، ببینید یک کاری نکنیم که خدای نکرده جان کسی رو در معرض خطر قرار بدیم. یه عمری پشیمانی،
بله،
ترسوندن دیگران جایز نیست، اذیت کردن دیگران جایز نیست. یک نفر یک ذره بترسه، یه تکون بخوره، ما فدای قیمت ما جواب بده. امروز مواظب باشیم هم برای خودمون ان شاء الله، هم برای فرزندانمون، عزیزانمون. این چیزایی که یه لحظه تمام میشه و یه عمری پشیمانی، ان شاء الله این رعایت احتیا. آقای میگه من به بچه‌هام یه پولی میدم، میگم چقدر میگیرید امروز از خونه بیرون نریم؟ چقدر میگم مثلا این مبلغ، من این مبلغو میدم که امروز از خونه بیرون نریم. ان شاء الله روز خدای نکرده یه وقتی حوادث تلخی نداشته باشیم و با جان مردم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، سال خوبی رو هم برای شما آرزو میکنیم، گرچه در سال جدید هم خدمت جای حسینی هستیم. کارشناسان ما به تفکیک همین روزهایی که ما خدمتشون هستیم خدمتشون خواهیم بود، زمینه که پنج شنبه ها جناب آقای دکتر رفیع در برنامه حضور خواهند داشت و روزهای جمعه هم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین ها جای قرائتی خواهیم بود. بهترین ها رو برای همین شما آرزو میکنیم، فردا انشاءالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم آقای حسینی از شما، سپاسگزارم.
اصول اسلامی شکل لباس امیرالمومنین نیست که اگر امیرالمومنین لون می‌بست یا پیراهن می‌پوشید امروز لازم باشه ما هم همون کار رو بکنیم. اصول اسلامی عبارت از عدالت، از توحید، از انصاف با مردم، از عدل نهادن به حقوق مردم، از رسیدگی به حال ضعفا، از ایستادگی در مقابل جبهه های ضد اسلام و دین، از پافشاری بر مبانی حق و اسلام و دفاع از حق و حقیقت. اینا اصول اسلامی در همه زمان ها قابل پیاده شدنه. البته امروز این حرفا رو که ما میزنیم، ما از قله حرف میزنیم. کی هست اون کسی که بتوانه تصور این رو هم بکنه که کسی شباهت به امیرالمومنین پیدا کنه؟ امیرالمومنین الگو را نشان داد، قله را نشان داد، جهت حرکت را نشان داد، شاخص را معین کرد، جهت اینه. حالا به هر جهتون اسمیم بره، نظام اسلامی نظام عدل است، نظام انصاف است، نظام رسیدگی به مردم است، نظام احترام به حقوق انسان هاست، نظام مقابله با ظلم قوی و ضعیف هست،